أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هفتمین مسئله که آخرین مسئله از بخش چهارم است این بود که اگر کالایی با شرط حد خاص خریده و فروخته شد، بعد نقص یا زیاده در این کالا پدید آمد، این ثمن تخصیص می شود یا نه، و در هر صورت خیار مطرح است یا نه. سه صورت رسمی و اصلی برش ذکر شده، گرچه صورت چهارم هم تصویر شده بود. دو صورت مربوط به حالت تساوی اجزاست که اگر زمین رو خریدن که به شرط اینکه 100 متر باشد و این زمین مختلف الاجزاست، ولی گاهی کمتر از 100 متر آمد، گاهی بیشتر از 100 متر آمد، حکم چیست؟ یا صبره ای از گندم را خریدن به شرط اینکه 10-120 من باشد، ولی گاهی کمتر در میاد، گاهی بیشتر در میاد، حکم چیست؟ یه وقت است که این کالا متساوی الاجزاست ولی ناقص در میاد، یه وقتی متساوی الاجزاست زائد در میاد، یه وقتی مختلف الاجزاست، و اگر مختلف الاجزا شد گاهی ناقص در میاد، گاهی کامل، که در حقیقت چهار صورت تصویر شده است. سه صورتش مبسوطاً بحث شد، اونجایی که متساوی الاجزا باشد و نقصش ظاهر بشود، که اگر به صورت جزء شرط شد، یعنی صورتاً شرط است، سیرتاً جزء است و صبغه جزئیت مقدم بر شرطیت بود، اینجا تقسیط می شود و حرفی در تقسیط نیست، هم مقتضی تقسیط وجود دارد، هم مانع تقسیط مفقود است، پس جا برای تردید نیست. و اگر چنانچه مختلف الاجزا باشد و نقص ظاهر بشود، هم اقتضای تقسیط است، هم مانع تقسیط منتفی است، برابر قاعده باید تقسیط ثمن تقسیط بشود. و خبر عمر بن حنظله بعد از حل اشکال سندی و اشکال دلالی مؤید این قاعده است. صورت ثالث اون بود که این کالا مختلف الاجزاست یا متساوی الاجزاست ولی زائد درآمد، یعنی یک زمینی رو به شرطی که 100 متر باشد خریدند و فروختند ولی 110 متر درآمد، یک صبره از گندم را به شرطی اینکه 20 من باشد خریدند و فروختند، بعد 25 من درآمد، حکم این چیست؟ اینم روشن شد که اگر صبغه شرطیت باشد، یعنی طرفین شرط کردن که این زمین 100 متر باشد و همه این زمین خاص را که مشاهده کردن خریدند و فروختند به شرطی که 100 متر باشد، بعد بیش از 100 متر درآمد، این زائد به بایه منتقل، بل ملک بایه باقی نیست و به مشتری منتقل می شود. چرا؟ چون اون چرا که خریدن همین قطعه زمین خاص بود و اون چرا هم که شرط کردن به صبغه شرطیت بود نه به صبغه جزئیت، پس ثمن به ازای او تخصیص نمی شود، نه بایه خیار تخلف شرط دارد. و اگر چون چه که این مسئله خیار بود بازتر بشود، و اگر به صورت جزئیت یعنی صبغه جزئیتش مقدم بود، بله اگر به صورت شرط باشد فقط خیار تخلف شرط است، چون شرط کردن 100 متر باشد الان 110 متر، فقط خیار تخلف شرط است، تقسیطی در کار نیست. چرا؟ بله اگر طرفین، حالا ما غرایز و ارتکازات و اونها رو داریم بررسی میکنیم، اگر برابر غرایز و ارتکاز اونها سبقه شرطیت رو مقدم داشتن که شرط کردن، نه جز، نه شرط الجز است، لکن سبقه چون سه صورت دارد، هر سه صورت حکمش روشنه دیگه. اگر سبقه شرطیت مقدم بود، جا برای تقسیط نیست اگر کم باشد، جا برای موندن در ملک بایه نیست اگر زیاد باشد. این قطعه زمین الا ماهی علیها منتقل می شود. نه فقط فروشنده اگر زائد شد خیار تخلف شرط دارد، معامله فسخ میکنه. خب حالا بحث خیار خواهد آمد، ولی در بر اساس تقسیط اگر کم بود جا برای تقسیط نیست، چون فرض در این است که فقط سبقه شرطیت داره. اینجا فرمایش مرحوم آخوند تامه، برای اینکه فقط غریزه اینها، ارتکاز اینها این باته که این زمین 100 متر باشد. اون چی که محور اساسی نقل و انتقال است، هذه القطعه من الارض است، همین شرط کردن 100 متر باشد، حالا کمتر در آمد، تقسیط نمی شود، منتها خیار تخلف شرط دارد، معامله به هم می زند. و اگر چونش بیش از 100 متر در آمد، اگر هذه القطعه من الارض مورد نقل و انتقال و ایجاب و قبول معاملی قرار گرفت، به تهدید بکنه 100 متر، این شرط محض است، این کل زمین به خریدار منتقل می شود، ولو 110 متر است، چون این قطعه از زمین را مشاهده کردن، همین قطعه را خریدن، نقل و انتقال روی همین ملک آمد، منتها بایع خیار تخلف شرط دارد. اگر چون چه نسبت به زیاده شرط بود، نسبت به نقیصه جز، او بالعکس، هر کدام حکم خاص خودشون رو دارن. این از نظر تقسیط بود که گذشت به مسئله خیار به طور ضمنی اشاره شد. بحث در دو مقام بود، مقام اول راجع به تقسیط و عدم تقسیط بود، مقام دوم درباره خیار است. اگر در مقام اول صحبت خیار مطرح شد، تطفلی بود، برای اینکه فوراً به ذهن بعضی ها اشکال میاد که خب این که شرط کرده 100 متر و الان 110 متر شد، این که متضرر میشه. اگر در طی بحث یه همچه سؤال و اشکال و نقدی مطرح نمیشد، ما هم در طی بحث مقام اول خیار رو اصلا مطرح نمی کردیم، چون بحث در این است که در مقام اول سخن از تقسیط و عدم تقسیط است، در مقام ثانی سخن از خیار است. تمام کلام در مقام اول گذشت، اما در مقام ثانی آیا خیار هست یا خیار نیست؟ عند تبین زیاده، یعنی یک صبره خاصی از گندم رو طرفین دیدن و روی همین این صبره خاص عقد ایجاب و قبول و قرارداد معامله انشا کردن، منتها به شرطی که 20 من باشد، حال 25 من شد، به شرطی که زمین 100 متر باشد، حالا 110 متر است. اینجا خیار هست یا خیار نیست؟ بحث تقسیط تو مقام اول بود که گذشت. همون طوری که در مقام اول نباید مسئله خیار را مطرح می کرد، لیکن شده به اجمالا جواب داده شد، در مقام ثانی هم سخن از تقسیط نیست، سخن از خیار است فقط. در مقام اول روشن شد که اگر چونچه این زمین را به شرط 100 متر خریدند و فروختند و این صورتاً شرط است ولی سیرتاً جزء است، سبقه جزئیت و حیثیت جزئیت مقدم است، در اونجا اون مقدار زائد به مشتری منتقل نمی شود. و اگر چونچه به نحو شرطیت بود نه به نحو جزئیت، اون مقدار زائد به مشتری منتقل می شود. این اساره بس در مقام اول. حالا
در بخش اول
به نحو تخصیص، بله به نحو تخصیص، ما به نحو تخصص. بله حالا الان بحث رو کلی این است که اگر اینها اونجور معامله کردن، میگن ما حالا کار نداریم 110 متر است، یعنی ما الان فرصت متر کردن نداریم، ما همین قطعه خاص رو میخریم، منتها برای اینکه جهل و غرری نباشد، طرفین بدونن چی میخرن چی معامله میکنن، میگن 100 متر. پس بنابراین این تهدید به 100 متر برای رفع جهالت است، برای رفع غرر است و امثال ذلک. اون چی که محور اصلی نقل و انتقال است، هذه القطعه من الارض است. چرا؟ این که نظیر عبادت نیست که قصد دو رکعتی بکنی یا 3-4 رکعتی بکنی، که قصد اتمام بکنی. این بله دیگه، این که مشاهده است، بله این که مشهود است، چون مشهود است غرری در کار نیست، جهلی در کار نیست، این قطعه از زمین رو میخره ولو اصل نگه 100 متر، چون این قطعه از زمین مشهوده دیگه، بیش از مشاهده که لازم نیست. زمین رو میبینه بالا پایین، زمین میبینه شرق و غرب، زمین میبینه جنوب و شمال، زمین میبینه، منتها حالا چون فرازش آسون نیست، متر کردن به چشم نمیاد، شرط کردن که 100 متر باشد، ولی زمین هذه القطعه اصل مشهودتو من الارض دیگه. بسیار خوب، قرازی که بله الان اگر شهر و امثال شهر باشه متر میکنن، اما در مواضع روستاها که اصلا متر به اونجا نرفته، همین قطعه از ارض دارن میخرن، مشهودشون هم همینه، صبرهشون هم همینطور، صبره از گندم هم همینطور، زمینشون هم همینطور، نقل و انتقال میوهشون همینطور، نقل و انتقال چوبشون همینطور. ما تنها که برای شهر فتوا نمیدیم، برای اونم هست دیگه. غرض این است که چون مشهود است قراری در کار نیست، اگر هیچ نگویم بازم قرار نیست، برای اینکه این زمینی داره میبینه دیگه، و برای رفع جهل و برای رفع غرر مشاهده کافی است دیگه. خب پس حکم تقسیط مشخص شد، کجا منتقل میشه مشخص شد، کجا منتقل نمیشه مشخص شد در مقام اول. اما در مقام ثانی ببینیم کجا خیار است و کجا خیار نیست. اصل خیار برای 3 دلیل بود که یک دلیلش ناتمام بود و یک دلیلش قابل دلیل دیگرش قابل نقد بود و اون دلیل اصیل سالم بود. 3 دلیل، یکی قاعده لازرر بود، یکی قاعده شرط زمینی بود، یکی هم اجماع که مرحوم شیخ رضوان الله به این اجماع خیلی بها میدن. دلیل سوم که اجماع است، مستحضری که ناتمام بود، برای اینکه ما به اجماع تعبدی لازم داریم، نیازمندیم یک، و محتمل المدرک نباشد فضلاً از مزدور المدرک. این دو، انعقاد اجماع تعبدی در مسئله معاملی کار بسیار سختی است، که ما در امر معاملی که در این امر ملحد و موحد، مشرک و موحد، مسلمان و غیر مسلمان یکسانند، این گونه از معاملات تنها در کشورهای اسلامی که نیست، تو کشورهای غیر اسلامی هم هست، این دیگه جا برای اجماع تعبدی و امثال ذلک نیست. این به غرایز عقلا برمیگردد، به شارع هم همین امضا کرده. پس انعقاد اجماع تعبدی در خصوص این بسیار مشکل است، مضافاً به این که در کلمات مجمعین گاهی به ضرر تمسک میشه، گاهی به قاعده تخلف شرط ضمنی المؤمنین شرطیم تمسک میشه. اگر این مزنون المدرک نباشه، محتمل المدرک هست، پس اجماعی در کار نیست، میمونه قاعده لازرر و تخلف شرط ضمنی. قاعده لازرر هم قبلاً مستحضری بحثش گذشت که لازرر رو مبنای مرحوم شیخ، حکمی که ضرری باشد در شرع جعل نشده. رو مبنای مرحوم آخون رضوان الله علیه، موضوعی که منشأ ضرر است، حکم اون موضوع برداشته شد. چه رو مبنای اون بزرگوار، چه روی مبنای این بزرگوار حکم برداشته شد، خواه حکمی که منشأ ضرر است یا حکمی که موضوع او منشأ ضرر است. علی ای تقدیر، لسان قاعده لا ضرر لسان نفی است، ضرر را برمی دارد. اینجا لزوم این معامله منشأ ضرر است، چون لزوم منشأ ضرر است لزوم برداشته شد و جواز در قبال این لزوم که احتمالاً جواز حکمی است، جواز حقی، اون جانشینی است. علت تسامح ما بگیم جواز حقی روی بعد از رفتن لزوم جای او را پر میکنند. لذا با قاعده لا ضرر اثبات حق کار آسانی نیست. نه، این معامله دیگه لازم نیست، این معامله جایز است، میتوان این معامله را به هم زد، این درست است. اما یه حقی باشد که وارث ارث ببرد، با قاعده لا ضرر اثباتش آسان نیست. دلیل معتبر و مهم همون دلیل تخلف شرط ضمنی است. این جزء حقوقه، این جزء حقوق و شارع هم همین رو امضا کرده. این که فرمود المؤمنون عند شروطهم و نفرمود اوفو به شروط، برای آن است که این تعبیر لطیف مرحوم آشرام دوسین دارد، ظاهره این را از فرمایش استادش مرحوم آخون گرفتن، که شارع مقدس آدرس میدن، میفرماد به این که میخوام مؤمن رو بشناسی، مؤمن رو میخوام پیدا کنی ببینی مؤمن کجاست، مؤمن پای امضا خودشه. نمی فرماید یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالشروط، به ما می فرماید که مؤمنین رو میخوای پیدا کنی اینا پیش امضایشونن. المؤمنون عند شروطهم، هر جا امضا کرده اونجا ایستاده است. این خیلی تعبیر لطیفی است که نشون میده سابقه حقوقی دارد، سابقه حقوقیش مقدم بر سابقه فقهی است و مؤمن همیشه پای عهد خودش ایستاده است. در درجه اولا حقوقی و تعهدی امضا می شود، بعد مثلا به دنبالش هم حکم فقهی هست و وجوب وفا. مؤمن همیشه پای امضایشه. خب این خیلی دقیق تر از یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالشروط است. خب پس مؤمن پیش شرطشه و این امر حقوقیه، ثابت میکند که این حق طرفه. اگه اینا شرط کردن که این زمین 100 متر باشه، خب بالاخره باید پای امضاش بیستن دیگه. این سند نوشتن که زمین واقع در فرمت حدود چهارگانش فلان به شرطی که 100 متر باشه، خب طرفین باید پای امضا بیستن دیگر. مشتری خریدار کم ندارد که چون 110 متر است، ولی اون پای امضا بیستد. یعنی چی؟ یعنی وقتی که فروشنده که دید 110 متر است گفت من معامله را فسخ کردم، این فورا بگه چشم، همین، این حقی ندارد. ولی فروشنده حق دارد، حق که دارد در مقابلش یک تکلیف هست. حق دارد برای کی؟ اگه گفتیم زید حق دارد یعنی چی؟ یعنی دیگری مکلفه که به این حق عمل کنه دیگه. اگر گفتن زید حق دارد، حق که بدون تکلیف نیست. مثل که شما بگید زید بزرگتر است، و بزرگتر از کی؟ زید برادر است، و برادر کی؟ حق که بدون تکلیف حکم نیست، اما حکم بدون تکلیف هست، بر زید واجب این کار را بکنه. خب بله دیگه، سوال ندارد که نسبت به چی که حکم مقابل و مضاف الیه نمیخواهد، ولی حق مضاف الیه میخواهد. اگر این حق دارد دیگری با تمکین کنه دیگه. خب پس المؤمنون عند شروطهم، اینا پای این سند امضا کردن که این زمین 100 متر باشد، الان 110 متر شده و کل این 110 متر منتقل شده به مشتری. چرا؟ برای اینکه فرض دارند که سبقه شرطیت محض است، سبقه شرطیت جزئیت نیست. مشتری خیار ندارد برای اینکه ضرر نکرده، خلاف شرط هم نشده. بایع خیار دارد برای اینکه خلاف شرط شده. چون خلاف شرط شده میتونه معامله به هم بزنه. چون فروشنده حق فسخ دارد، مشتری باید تحمل بکند. باید بگه چشم. چون معنای این که پای امضا ایستاده است اینه دیگه. خب پس اگر چنون چه به نحو شرطیت باشد نه به نحو جزئیت، درست است که کل زمین را مشتری تصاحب می کند برای اینکه هذه القطعه من الارض مبیع است، و درست است که قاعده لا ضرری در کار نیست برای اینکه مشتری بایع خودش اقدام کرده، اما برخلاف شرط اوست. چون برخلاف شرط اوست، او خیار تخلف شرط دارد، معامله رو فسخ میکند و مشتری باید بپذیرد. خب اضافه است که ضرر نیست. نه میخوام بگم که استفاده بکنیم برای اینکه بایه ضرر نشده که ضرر نشد که نه اگر به نحو شرطیت باشد که ضرر نشده، اگر به نحو جزئیت باشد ضرر شده. اگر این تهدید لسان این تهدید شرط باشد نه جز، معناش این است که این کمتر از این مقدار نباشد، حالا بیشتر شد شد. اگر نحو جزئیت نبود فروشنده حقی ندارد، چون هذه القطعه من الارض فروختن منتها شرط کردن که 100 بیت باشد، حالا خلاف شرط در آمده، اونم خیار تخلف شرط دارد. بله قرض این است که بله یه وقت است که تو محکمه قضاست. بله قاضی کار فقهی نمی کند که قاضی میگه چه با اونچنان که فروختید قرار معاملیتون همین جزئیته، ولی این حرف ها را قاضی از فقیه میگیرد. ما باید در مسئله فقه کاملا روشن بشه که اگر شرط است حکمش چیست، و اگر جز باشد حکمش چیست، و اگر تفکیک شد حکمش چیست. اینا رو به عنوان حکم فقهی شفاف بنویسیم به دست قاضی بدیم، و قاضی بگه در اینجا به این قرینه، به اون شاهد، به این دلیل جز است نه شرط. غرض این است که نظر ما که مشخص شد که فرمایش مرحوم آخوند از چه سبب ناسواب است، فرمایش مرحوم شیخ از چه سبب ناسواب بود، این گذشت. اما حالا اگر چون چه آمد و جور دیگه معامله کردن، ما گفتیم غرائز و غلا ارتکاز مردمی به نحو جزئیت است نه به نحو شرطیت. حالا اگر اینا آمدند و به نحو شرطیت معامله کردن، ببینید اصرار مرحوم شیخ چون مکاسب و بلاخره کتاب درسی است، شما اینا را هم بلاخره درس بود بگید. این مکاسب همه این حرفا رو داره دیگه. ما که دیگه نمیتونیم بگیم همه اینها رو شما بذارید کنار برای اینکه غرایز و عقلا فقط یه جوره که همه، یعنی همه این بحث ها رو این بزرگان مطرح کردن که اگر این جور شد این طوره. همه که شهری نیستن، تو روستا اگر اون جور معامله شد حکم روستا، معاملات روستایی چجوره، در سابق چجور بود، در لاحق چجوره، الان هم بعضی از امور دریایی یه جور دیگه است، امور صحرایی یه جور دیگه است. اگر شرط بود به کلا حده حکمش چیه، اگر جز بود به کلا حده زیادت و نقص حکمش چیه، اگر شرط بود به لحاظ نقیصه و جز بود به لحاظ زائد حکمش چیه، اگر به عکس بود این صورت چهار حکمش. چهار یعنی چهار، چهار تا مسئله است، چهار تا صورت است که فقیه باید احکام سور اربعه رو بگه به دست قاضی بده. قاضی در محکمه انگام پرونده استظهار بکنه که شما وقتی فروختید، وقتی گفتید به شرط 100 متر، این شرط به جزئیت برمیگرده، یعنی شما باید تقسیط کنید. این استظهار سند یه مرحله است، احکام چهارگانه فقهی که تو کتاب‌های فقهی بود و بود تا با مکاسه مرحوم شیخ رسید یه مرحله دیگه است. خب اینا حرفاست که این بزرگان هم فرمودن. پس اگر چون چه به نحو شرطیت باشد هیچ کدام متضرر نیستن تا ما بگیم خیار دارن به استناد قاعده لازر، اما مشتری متضرر نیست برای اینکه کل زمین رو مالک شده، بایع متضرر نیست برای این خودش اقدام کرده به 100 متر رو همه حاضر قطعه تو به عرض فروخته منتها به شرط 100 متر، منتها خیار تخلف شرط دارد. خب اگر به صورت جزئیت باشد نه به صورت شرطیت، اون 10 متر منتقل نمی شود. وقتی 10 متر منتقل نشد متضرر نیست و خیار لازرر هم ندارد، یعنی به استناد قاعده لازرر مباشر خیار ثابت بکنم نیست. تخلف شرط هم نشده برای اینکه منتقل نشده استن، پس بایع خیار ندارد. زمین رو فروخته، این قطعه زمین رو فروخته به شرطی که 100 متر باشد، حالا 110 متر شد، 10 متر مال خودش، پس فروشنده خیار ندارد، نه ضرر کرده نه تخلف شرط شده. اما خریدار خیار دارد. چرا؟ برای اینکه ضرر نکرده، برای اینکه او برای بود 100 متر بگیره 100 متر است. اما شرکت یه عیبی است، این خیال میکرد که در این یه قطعه زمین شریک نداره، حالا معلوم شد شریک داره، میگه من حاضر نیستم با شما که 10 متر دارید و من 100 متر دارم در اینجا شرکت کنم که هر روز بعد از شما اجازه بگیرم. ای به شرکت باز خیار اوست. پس مشتری خیار دارد لال ضرر بل ای به شرکت. او 100 متر خرید با علم 100 متر دارد دیگه، از در ضرر مشکلی ندارد، تقجام تقصیت هم نیست، اما ای به شرکت است. همینجا مرحوم شیخ به دیگران صورت رو استثناء کردن و این است که ما در مسئله این به شرط این که 100 متر باشد 4 تا بحث داریم، 2 تا قبلا مکرر گذشت، 2 تا حالا این روزها مطرحه. یه بحثش این است که این سبقه شرطیت محض دارد نظیر شرط الخیاطه، یا جزئی است که به صورت شرط بیان شده. این دو قسم بحثش مبسوطا گذشت. دو قسم دیگری که در فرمایشات مرحوم شیخ مبسوطن هست این است که این که اینا میگن به شرط این که 100 متر باشد، این لا به شرط است یا به شرط لا؟ این لا به شرط و به شرط لا تو فرمایشات مرحوم شیخ، یعنی این 100 متر باشد میخواد یه تکه بقیه باشد یا نباشد، معناش اینه که این کمتر از 100 متر نباشد، نسبت به مازاد حدی ندارد. این همون است که بدون اینکه نامش برده بشه در بحث‌های روز دوشنبه و یکشنبه گذشت، مثل اینکه گفتن اگر کسی مسافتش 8 فرسخ بود نمازش قصر است و روزش افطار، یعنی کمتر از 8 فرسخ نباشد، بیشتر شد شد. این آب برای اینکه عاصم باشه و مطهر کمتر از کر نباد باشه، بیشتر شد شد. اگر این که فرمودن 100 متر باشد یعنی کمتر از 100 متر نباشد، بیشتر از 100 متر شد نسبت به زائد لا به شرط بود، مشتری خیارم ندارد. چرا؟ برای اینکه خودتون اقدام کردی. چه مازاد داشته باشه که مشتری شریک با مالک مازاد باشه قبول کرده، چه مازاد نداشته باشه همین مقدار وحده ها باشه قبول کرده، پس خیار تخلف شرط نداره، چون که قاعده لا ضرر هم در کار نیست. پس بایع خیار ندارد برای اینکه چیزی کم نیاورده، مشتری خیار ندارد برای اینکه 100 مترش رو گرفته، تهدیدش هم لا به شرط بود نسبت به زائد، به شرط شی بود نسبت به مادون، یعنی حتما باید 100 متر باشد، نسبت به مازاد لا به شرط بود، میخواد بیشتر باشه من با اون مالک او شریکم. پس در این فرض نه بایه مال خیار دارد نه مشتری. گاهی بایه خیار دارد و مشتری خیار ندارد، مثل همون صورتی قبلا گفته شد، اگر 110 متر شد و به صورت شرط بود نه به صورت جز، اون خیار تخلف شرط دارد. اگر به صورت جز بود کسی منتقل نمی شود به مشتری تا بگیم او خیار دارد. اگر به صورت شرط بود او خیار تخلف شرط دارد. خب بسیار خوب، اگر چون چه خود اینها به نحو لابشرط شرط کردن، این رو شما از مرحوم شیخ و امثال مرحوم شیخ بپرسید که به ذهن من نمیاد یا به ذهن اون نمیاد، این کار به ذهن زید و عمر ندارد. میفرماید اگر چون چه این چنین اتفاق افتاده، بین مسئله حقوقی و فقهی ما باید فرق بگذاریم. در مسئله حقوقی اون قاضی صرف این قول سقوط نگاه نمی کند، به قراردادهای خارجی و قرائز مردمی و ارتکازات مردمی و عرف و شرط روز و اینا نگاه می کند و شواهد رو ارزیابی می کند و نظر می ده. اما فقیه کاری به این ندارد. فقیه می گد اگر اینجور شد شرط شد حکمش آنه، اگر جز شد حکمش اونه، اگر نسبت به طرفین تهدید شد حکمش اونه، اگر نسبت به یک طرف تهدید شد حکمش اونه. این چهار صورت رو باید بگه. اگر ببینید مرحوم شیخ این احکام سور اربعه رو مطرح میکنه برای همینه. در مسئله قضا قاضی کار به سور تشبیق سور ندارد، این قضیتون فی واقعه. اونی که فقیه بحث میکند به صورت قضیه حقیقیه است، اینی که قاضی ارزیابی میکند قضیه شخصیه است، شخصیه غیر از قضیه خارجیه است، چه رسد به قضیه حقیقیه. این قضیه واقع شده رو دارد ارزیابی میکند، میگه شواهد شما عرف محل شما اینه. اگر قبلا که من تبریز و من شاهرسم بود، اگر کسی در منطقه خودش گفته بود سمن، اگر در اون دیار بود میشد 3 کیلو، اگر در دیار دیگر بود میشد 4 کیلو. وصیت ها اینطوره، اوقاف اینطوره. حالا الان در سراسر کشور وقتی گفتن من یعنی 3 کیلو، ولی قبلا ما یه من تبریز داشتیم یه من شاه داشتیم. خب اگه من تبریز و من شاه فرق میکند و اگر چون اصطلاح فرق میکند، تو اسناد اوقاف، تو اسناد معاملات، تو اسناد وصایتنامه، تو اسناد مهرنامه، همه اینا فرق میکند. این فقیه حکمش آن است که به طور کلی فتوا بده، قاضی حکمش وظیفش اینه که برابر اون شرایط روز ارزیابی بکنه. میمونه یه مطلبی و اون این است که غرض گاهی غرض مالی است، گاهی ضرر مالی است، گاهی ضرر غرضی. اگر ما توانستیم به وسیله قاعده لا ضرر خیار درست کنیم، مسئله عیب و شرکه و امثال ذالک هم به ضرر غرضی برمیگرده نه ضرر مالی. برای اینکه این شخص غرضش این بود، هدفش این بود که این قطعه زمین داشته باشه، دورش هم دیوار بکنه و خونه بسازه. حالا در یه قطعه زمینی شریک باشه و که نمیتونه عیالش بیاره اونجا زندگی کنه، که نمیتونه اونجا به سر ببره در یه زمین محدودی، این ضرر غرضی دارد. اگر لا ضرر، ضرر مالی و غرضی هر دو را شامل میشود، چنگ شامل میشود، در همه این قسمت ها که ضرر غرضی هست خیار تصور می شود. فتحصل که در بعض از موارد بایه خیار دارد، در بعض از موارد مشتری خیار دارد، در بعض موارد هیچ کدام. اونجا که هیچ کدام خیار ندارن، این که سبقه شرطیت باشد نه جزئیت، و به نحو لا به شرط باشد نه به شرط لا، هیچ کدام کم نیاوردن تا خیار داشته باشد. مشتری کم ندارد برای اینکه این بیش از 100 متر است. بایه کم ندارد برای اینکه حاضر القطعه من الارض را فروخته، به قصد جزئیت نکرده. اگر بگید او متضرر شد، ما میگیم درست است متضرر شد، اما لا ضرر را شما قاعده امتنانی میدونید، اینکه حکم فقهی نیست، یا حکم حقوقیه. در این احکام حقوقی شما مستحضرید که لا ضرر قاعده امتنانیه است. قاعده امتنانیه در جایی جاری است که بر خلاف منت نباشد. حالا اگر یک کسی نیازمند است، میخواد هجرت کند، شرایط مسکرم طوری است که این خانه رو زیر قیمت میخرند، فروختن این خانه زیر قیمت ضرره، او هم مجبور است، حالا یا بیمار دارد یا قصد هجرت دارد، بالاخره زیر قیمت میفروشد، ضرر میکند، به معامله صحیح است. چرا صحیح است؟ برای اینکه لازرر قاعده امتنانیه است. شما اگر بخواید با لازرر جوری صحتی معامله رو بگیرید که برخلاف منت است، پس اونجا که خود بایع متضرر میشود، آلمن آمدن اقدام میکند، نمیشود گفت که چون ضرر کرده، چون خودش اقدام کرده. نه، یه وقت است که جاهل موضوع است، بر اثر از قیمت سوقی خبر ندارد، اون یه مطلب دیگه است. اما وقتی خودش به صورت شرط بیان میکنه، نه به صورت جز، به صورت لا به شرط بیان میکنه، نه به صورت به شرط لا، با اینکه این امور چهارگانه در مشهد و در معرض اوست، این معلومش خودش اقدام کرده دیگه. اگر چه خودش اقدام کرده، شما بخواید با قاعده لا ضرر جلوی کار رو بگیرید که برخلاف منت است. نه، غریزه او را فقیه ارزیابی میکنه، فتوا میده. اگر یک کسی واقعا بیمار دارد، میخواد خانهش بفروشه، زمینش بفروشه، فرشش بفروشه زیر قیمت، به یقینا ضرر دارد، ما بگه این معامله باطل است، من که ضرر داره، لا ضرر بر میداره. لا ضرر چو قاعده امتنانی است، باید در جایی باشد که در جریانش منت باشد، نه بر خلاف منت. حالا یک کسی بیماردار است یا کسی قصد هجرت دارد، مدتی آمده اینجا زندگی کرده، اهل اینجا نیست، حالا میخواد بره این خونم که منقول نیست، این ناچاره بفروشه، در اثر تحول وضع مسکن یا فرش یا مانند این ناچاره زیر قیمت بفروشه، کمتر از اون مقداری که خرید باید بفروشه، متضرر میشه. بگیم حالا چون شما متضرر شدی لا ضرر، میگیم معامله باطل است. لازرت چون خودش قاعده امتنانیست، جایی جاریست که در جریانش خلاف منت نباشد، پس اون جایی که بایه متضرر می شود، به استناد قاعده لازرت نمی شود بر او خیار ثابت کرد، نه به استناد شرط تخلف، بله به استناد چون کنتی قاعده امتنانی نیست، شرط زمینی اگر تخلف شد خیار آوره دیگه، این دیگه از سنخ امتنان نیست. پس قاعده لازرر حدوثاً و بقاءاً با مشکل روبروست، نه خودش اون دلالت تام را دارد، نه فراگیر است برخلاف شرط زمینی. اینا اساره مطالب مسئله هفتم بود که انشاءالله فردا وارد بخش پنجم بشیم که مربوط به احکام شرط فاسد است. والحمدلله رب العالمین.